کسانی اون رو متعلق به سال 910 میدونن اشتباهه، چون سال 910 سال فوت ملا حسین واعظ کاشفی است. خب این نویسنده حدود 40 جلد کتاب نوشته، کتاب های بسیار خوبی هستن. یکی از این کتاب ها که من دارمش و بسیار از خوندن این کتاب لذت بردم و یکی از کشف هایی است که من در این شهر در زمان کتاب سوزی به دست آوردم همین کتابه. انبوه کتابایی رو جمع کرده بودن که اینا رو آتیش بزنن. اتفاقا یکی از این کتاب ها متعلق به همین شخصیت بود. من اولین بار بود اون کتاب رو میدیدم. کتابی است به نام الرساله العلیه، بسیار کتاب شیرینی است. اصلا سبک قلمی اون سعدی رو به یاد آدم میاره، اینقدر نثر مسجعش زیباست، لبریز از مباحث مختلف و گوناگون این کتاب که خیلی خوندنی است و بعید از کسی این کتاب رو دستش بگیره شروع کنه به خوندن به سادگی این کتاب رو زمین بگذاره. در مقوله های مختلف، مسائل مختلف ایشون بحث کرده، گاهی اوقات کوتاه و مسائلی تر کرده که در کتاب های دیگر به ندرت میتوانید اونها رو پیدا بکنید. اگر این کتاب رو پیدا کردید به شما توصیه میکنم که حتما بخونید این رو. 40 کتاب داره، یه دونه از کتاباش همین الرساله العلیه است که من یه روزگاری با دادن یکی دو کتاب کم ارج و بی بها این کتاب رو نجات دادم و الان هم دارمش و واقعا یکی از کتابایی که بعید است من در سال 10-12 بار سراغش نرم و به این کتاب به عنوان یک مرجع سر نزنم و استفاده نکنم همین کتاب الرساله العلیه است. ایشون هم شاعر بوده و بسیار شاعر خوش‌ذوقی بوده. هر جا در لابلای نوشته‌هاش شعری باشه که مستندش نکرده باشه به یکی از شاعران بزرگ، معمولاً شعر از خودشه و همون گونه که گفتم این تأثیر وعظ است. چون واعظ بوده در نوشتن هم هرگاه بحث و پیش میبرد دائم به ابیات مختلف استناد میکند، به خصوص به ابیات عربی، اما این کار رو در روضت الشهدا نکرده، چون خواسته یک اثر فارسی برای متوسط مردم خلق بکنه، حتی رجزهای کربلا رو به فارسی ترجمه و به فارسی هم شعر کرده اونها را. این هم یکی از خصوصیاتی است که حالا بعدها در ادامه بیشتر به اون خواهم پرداخت. بسیار سخنور توانایی بوده، خیلی بلیغ سخن میگفته و در باره منبر او نوشتن که همه از گوشه و کنار از روستاها وقتی میشنیدن که او میخواد سخنرانی بکنه جمع میشدن، بر اسب سوار میشد، حرکت میکرد، مردم پشت سرش و منتظر میموندن که بر منبر قرار بگیره و شروع به سخن بکنه. بسیار خوش صدا بوده و معلوم میشه که در لابلای خوندن روزه، حالا من الان دیگه امشب روزه رو به کار میبرم چون کلمه روزه از همین گفتم کتاب روزت و شهدا گرفته شده، کم کم از شهدا رو حذف کردن، گفتن چی میخونی؟ میگفتن روزه، که همین کتاب رو مردم دستشون میگرفتن و میخوندن. نثر این نشون میداد که چقدر خودش در سخن گفتن بلیغ بوده، رسا و شیرین صحبت میکرده و ناگهان در وسط خوندن از صدا استفاده می کرده، که اگه هم قرار باشه یه چهره مشابهش رو معرفی بکنم، دوستانی که نوارهای مرحوم کافی رو گوش سپردن، مرحوم کافی این ویژگی رو داشت، صحبت می کرد ناگهان وسط صحبت شروع می کرد به خواندن، صوت بسیار خوش و زیبا و تاثیرگذار، باز قطع می کرد بحث رو پیش می برد. یعنی همیشه با چاشنی صدای خودش اگر یک ساعت دو ساعت هم تو صحبت می کرد خستگی در افراد پیدا نمی شد. در بارش گفتن در علوم مختلف مسلط بوده، به خصوص در نجوم، و کاملا من از رسالت العلیه در میابم که با مسئله هیئت و نجوم آشنایی فراوان داشته. جفر میدانست، علم جفر یک علم خاصه که حالا دیگه الان کسانی در پی آن نیستن. جفر خیلی علم خاص. تکثیر میدانست، تکثیر به سین یعنی شکسته بندی، یعنی که علوم پزشکی رو به خوبی بلد بود. سیمیا میدانست، حالا علم سیمیا، لیمیا و کیمیا چه علومی هستن، حالا من سر بحثشون رو در امشب ندارم. و ایشون معاصر سلطان حسین بایقرا و امیر علی شیرنوایی بود که اینا دوتا از چهرهای بسیار مشهور و علمی در تاریخ ما هستن. معمولا همیشه هم صبح جمعه سخنرانی میکرد، صبح جمعه رو انتخاب میکرد که هم مردم فرصت جمع شدن داشته باشن و هم از موقعیت جمعه که خب همیشه موقعیت خاصی داره بهرهگیری و استفاده میکرده. من چند تا فقط از کتابهاشو مطرح میکنم که بعضشون بسیار مشهورن. جواهر و تفسیرشه که در زمینه تفسیر بسیار خوندنی است. مواهب علیه است، خیلی کتاب خوبی است. انوار سهیلی که خیلی مشهوره در ادبیات فارسی، یعنی کسانی که تاریخ ادبیات فارسی رو میخونن قطعا با انوار سهیلی آشنا میشوند. داستانهای کوتاه بسیار شیرین و جذاب داره. مخزن الانشاء یکی از کتابای اوست که در زمینه انشاء و نگارش نوشته، روشهای نگارش هست. اخلاق محسنی که این کتابم بسیار بسیار مشهوره، مباحث خوب و شیرین و لطیف اخلاقی رو مطرح کرده. و همین کتاب روزت و شهدا. ملا حسین، همین ملا حسین واعظ کاشفی سبزواری، یه مدتی به هرات میره، از منطقه سبزوار به هرات میره و بخشی از شایعات درباره او از همینجا آغاز میشه. بعضی از تحلیل ها در باب شخصیت او که شخصیت او رو مخدوش میکنن یا مورد تردید قرار میدن از همینجا شروع میشه. میره نزد امیر علی شیر نوایی در اونجا و داماد جامی میشه. جامی هم اهل تسنن بوده و همین دلیلی که شیعیان گاهی وقتا نقطش رو جابجا میکردن، میگفتن این جامی نیست، این خامیه. جامی رو خیلی در این زمینه به این گونه نامیدند و همین باعث شد که وقتی بعد از 2 سال از هرات برگشت در او شک کردن مردم سبزوار. یه نکته دیگه هم داشت و اونم این بود، معتقد به نقش بندیه بود. شما میدونید که در تصوف فرقه های گوناگونی وجود داره. یک دست فرقه ها فرقه هایی هستن که منتسب به تشیع هستن، مثل مثلا ذهبیه، خاکساریه که اصلا در منطقه خوزستان هست، در منطقه فارس هست، اینا شیعه هستن. اما یکی از اینا نقش بندیه هست. نقش بندیه سلسله نسب خودشون را به ابوبکر میرسانن. معمولا تمام فرقه های تصوف در ایران خودشون رو به امیرالمؤمنین علی علیه السلام میرسانن و منتسب میدانن و میگوین اولین کسی که خرقه پوشید علی علیه السلام بوده. ولی نقشبندی سلسله نسب خودشون رو و خرقه پوشی را به ابوبکر میرسانن. خب خود به خود کسی که متصف و متصل به نقشبندی باشه در مورد شخصیتش ممکنه کسانی شک بکنن. همینه که بعد از 2 سال وقتی برگشت به سبزوار، اومد رو منبر بشینه، مردم حلقه زدن، هو کردن، سر و صدا کردن. آخر الامر یکی از پیرمردهای مجلس بلند شد گفت اجازه بدید من میرم از او سوال میکنم. اومد محکم مقابلش رو منبر نشسته بود، سوالی طرح کرد. سوال کرد که جبرائیل میگویند 12,000 مرتبه بر پیغمبر نازل شده، بگو ببینیم چند بار بر علی نازل شده؟ خب اگه ایشون الان توی این موقعیت جواب میداد که مثلا میگفت که بیشتر از اینا نازل شده یا این مقدار بوده، خب مثلا دروغ گفته بود. اگر میگفت نه اصلا نازل نشده، خب همین منتظر مردم یک چنین حرفی بودن تا او رو از منبر پایین بکشند و رسوا بکنند و شاید اتفاقات خطرناک دیگری هم میافتاد. میگن همینجور که ایستاده بود یک لحظه فکر کرد، گفت که 24,000 بار. اون خیلی تعجب کرد، گفت چجوری اینو برای خوشایند ما میگویی؟ گفت مگر شما نشنیدید که پیغمبر فرموده انا مدینه العلم و علیون بابها؟ خب وقتی جبرئیل میومده که خدمت پیغمبر برسه از در میومده، خود به خود از در هم که مثلا خارج میشده میشه 24,000 بار، و به این صورت خودش رو نجات داد. ملا حسین واعظ کاشفی در مورد اعتقاداتش خیلی بحث و شک و تردید وجود داره، مبتنی بر این مسائلی که من گفتم. بعضی او را حنفی دانستند و برخی هم او را شیعه دانستند. اونایی که مستنداتشون به شیعه بودن ایشونه، یکی به اعتبار نامشه که حسین است، و دیگری به اعتبار همین روضت الشهدایی که برای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام نوشته است، و کسانی که شک کردن به اعتبار برخی از مسائلی است که در همین روضت الشهدا وجود دارد که الان من اشاره خواهم کرد که چه چیزهایی در اینجا وجود داره. اگر خاطر دوستان عزیزی که جلسه گذشته در طرح کتاب ارزشمند نفس المهموم حضور داشتن، من گفتم که بهترین ترجمه از نفس المهموم دمع السجوم فی نفس المهموم از مرحوم علامه میرزا ابوالحسن شعرانی است. جالب است بدانید بهترین الان شرحی و حاشیه نویسی هم که بر روضت الشهدا شده است از همین شخصیت بزرگوار است. اما ایشون یه توجیهاتی کرده در باب این کتاب که من حالا انشاءالله به جای خودش اشاره خواهم کرد. کتاب روضت الشهدا 10 باب داره، یه مقدمه داره و 10 بابه، و برخلاف این که کسی ممکنه فکر کنه همش برای امام حسین، اینجوری نیست. چندین باب آن اصلا درباره حضرت ابا عبدالله نیست، هست و نیست، که حالا خواهم گفت چگونه هست و چگونه نیست. گفتم 10 باب داره و یک خاتمه، یک قسمتی داره در انتهاش، مقدمه کوتاه. باب اولش به خلقت آدم اشاره دارد. سر موقع هم یه مقدار سعی میکنم از خود کتاب رو بخونم و ببینید چه بافت و ساختی داره این کتاب. باب اولش خلقت آدم، هبوطش و ابتلاعاتش. گفتم که محور این کتاب بحث بلاست، هر کس رو مطرح میکند بلاهای او رو طرح میکنه، گرفتاری های او رو طرح میکنه. ابتلاعات حضرت آدم را در باب اول مطرح کرده، و بعد پیغمبران بزرگ مثل حضرت نوح، ابراهیم، یعقوب، یوسف، ایوب، زکریا و یحیی، و بعد از این که زندگی اینها رو مطرح کرده، گریزی میزند به ابا عبدالله و کربلا. دقیقاً به این کلمه که الان گفتم توجه فرمایید، گریز میزند. اولین کسی که عنوان گریز و کار گریز رو انجام داده همین ملا حسین واعظ کاشفی سبزواری است. گریز یعنی چه؟ همه دوستان باید تعبیر گریز رو دیگه بدونن. گریز یعنی چنان از بحثی که طرح کرده استفاده بکنی برای پیوند به کربلا که کسی بین اینها گسستگی احساس نکند، چیزی که بسیاری از روزخونهای امروز ما بلد نیستن. اتفاقا اصلا برخون بحثی رو طرح میکنن، بعد میگن السلام علیک یا مولا یا ابا عبدالله، یعنی بین بحثشون و حادثه کربلا گره خوردگی ایجاد نمی کنن. من شنیدم در همین دسفول زمانی که مرحوم حسین فارغ در اینجا سخنرانی می کرده، این تکنیک و روش رو به خوبی استفاده می کرده. مثلا یه دفعه وقتی داشته صحبت می کرده، ناگهان از پشت پرده صدای گریهی بلند شده، صدای گریه یک بچه. یه دفعه صحبتش رو قطع کرده، گفته مادر بچه تو آب دادی؟ نکنه شیر بهش نداده باشی؟ و سریع از این صحنه گریز زده به کربلا و بحث حضرت علی اصغر. مثلا یه دفعه وسط مجلس من شنیدم یه کسی رو صدا میزده، شما بلند شو. مثلا میدیده سر و وضعش و لباسش نشون میده که مثلا از مناطق لرستانه، بعد بلند میشده بهش گفته که خیر من یه سوالی ازت دارم، بفرما، بیا اینجا. میومده جلو بهش میگفته که خیلی خوب، من از تو سوال میکنم، ای شما یه وقت برادرتون از دستتون بره چی میگید؟ اون حرفو بلند بگو. و وقتی این حرفو میزده بلند میشده، مثلا بر منبر میستاده و بلند اون جمله رو تکرار میکرده و به روضه حضرت ابوالفضل العباس میپرداخته. این خیلی زرنگی و زیرکی و بصیرت و چه بسا طراحی قبلی نیاز داره. چطور در آموزش پرورش ما معمولا به معلم ها میگیم طرح درس باید داشته باشید، کسی میتواند گریز زیبا بزند که طرح قبلی داشته باشه. یعنی خیلی خوب این بحثو گره بزنه، پیوند بزنه به مسئله کربلا. این گریز بسیار هنرمندان است و قهرمان گریز واقعا در تاریخ ما همینه، ملا حسین کاشفی سبزواری. فقط باید کتاب رو برید بخونید، مطالعه بکنید و این تکنیک رو به نظر من لازم دارن همه دوستانی که کار مدعی میکنن، کار ذاکری میکنن، باید سعی کنن این تکنیک ها رو از ایشون یاد بگیرن. یکی از کسانی هم که بسیار ماهر بود تو این زمینه و خداش رحمت کنن، مرحوم آیت الله شبستری بود. شاید کسی از من بپرسه تو روزگار ما تو این 50 سال از بهترین روزه هایی که خونده شده چه کسی رو معرفی میکنید، من قطعا اگر نگویم نفر مثلا فرض کن اول، که قطعا مثلا نفر دوم، من آیت الله شبستری رو معرفی خواهم کرد که این ویژگی رو داشته. خب پس باب اول بحث ابتلاعات پیامبران است. بخشی از پیامبران عظام الهی و رسول رو مطرح میکنه. وقتی من گفتم پیامبران عظام الهی، شما میدونید که پیامبران اولوالعزم بر اساس روایتی که از ابوذر داریم و از پیغمبر نقل کرده، ما 124,000 پیامبر داشته ایم که از اینها 313 نفرشون رسول بودن و 5 نفرشون پیامبر اولوالعزم بودن. ابتلاعات اینها رو ترک کرده. حضرت نوح که میدونید ابتلاع ایشون به قومش بود که مسخرش کردن، ابتلای عمده ایشون مسخره ها بود. خیلی خوب از این استفاده میکنه و به کربلا گریز میزنه. حضرت یعقوب رو مطرح میکنه که خب میدانید سالها در فراق یوسف عزیزش بود تا و بیزد اینا چشماش نابینا شد و سرانجام بوی پیراهن یوسف بود که بینایی رو به او برگردون. ایوب رو طرح میکنه که چقدر زج کشید. البته یه چیزی که حالا اینجا هم مطرح شده و یکم میشود تردید کرد این است که گفته شده کرم بر بدن ایوب افتاد، اینقدر بیماری کشید که افتاد و کرم به بدنش زده بود. خیلی زیبا عطار این صحنه رو گفته، خیلی قشنگه، حیف من این شعر رو نخونم. میگه بزرگی گفت ایوب پیامبر که چندین سال گشت از درد مستر. این میگه از کرم مستر. که چندین سال گشت از کرم مستر، ز چندین درد آهی بود مقصود، چو کرد آهی نجاتش داد معبود. زکریا اره‌ای بر سر بزاری، به او گفتا اگر آهی براری، کنم از انبیا بسترد نامد، مزندم تا کند اره تمامت. یکیشونو گفت که همه این زجر رو بهت میدم تا یه آه براری، به دیگری گفت همه این زجر برای اینه که تو یه آهی بر نیاری، یه آه بزنی اسم تو از بین پیامبران پاک خواهم کرد. او رو گفت همه این دردها رو ایوب به تو دادم برای این بود که یه آه بکشی، که آه هم نام خداست، یکی از نامهای خدا آه هست. خب پس این پیامبران رو مطرح میکنه، بعد گریزی میزنه به کربلا و تمجیدی از مختار میکنه، ابو مسلم میکنه و امیر تیمور گرکانی، اینا رو ستایش میکنه و این باب را تمام میکنه. باب دوم کتاب روضة الشهدا در زمینه جفای قریش بر پیامبر است. سنگش زدن، دندونش رو شکستن، در طائف اونقدر سنگش زدن که زیر سنگ گم شد پیغمبر، پیشانیشو شکستن، حلقه های زره تو بدنش جوری فرو رفت که ابو عبیده وقتی